نام کتاب زمانی برای گریستن نیست. نویسنده جوی فیلدینگ، مترجم شادان مهران مقدم، ناشر نشر شادان. چاپ اول تهران سال 1381. گوینده دورسا صبحانی، صدا بردار سهیلا نوروزیان، مصحح ابوالفضل گیلانی. تاریخ تهیه مرداد 1382. صفحه 7. به آن روزی که باید رسیدیم. 2 سال از آن روزی که اولین اثر از نویسنده گمنام البته در ایران را به چاپ رساندیم می گذرد و در این بازار نچندان مساعد کتاب بسیار خوشحال کننده است که ادعا کنیم آثار این نویسنده از چنان استقبالی برخوردار شده که بسیاری از خوانندگان ماها در انتظار کاری تازه از وی می نشینند. به هر حال شاید مهمترین عامل این موفقیت برای یک نویسنده خارجی در ایران نوع نگارش و زاویه نگرش او به مسائل و حوادثی است که به خصوص بر حول مشکلات زنان و خواستگاه این قشر از جامعه می گذرد. و چون این درد مشترکی در تمامی جوامع انسانی از پیشرفته تا در حال توسعه هر یک به سبک خود می باشد، بنابراین نویسنده توانسته به خوبی با مخاطب خود ارتباط برقرار کند. به هر حال امروز کتاب دیگر از این نویسنده کانادایی به چاپ می رسانیم که خود او این کتاب را حاصل تحقیقات مداوم 1 ساله و چندین بار بازنویسی متن می داند و ادعا می کند پخته ترین و زیباترین کار او تا زمان چاپ اثر بوده است. منطق داستان بسیار سنجیده و اصولی پیش می رود تا جایی که شاید حذف کوچکترین جملات از کتاب و یا خطای جزئی در ترجمه به اصل داستان لطمه وارد می کرد. و این نکته نشان از تبحر نویسنده دارد. در ضمن مترجم نیز با شایستگی از انتقال مفاهیم با زیباترین واژگان آن هم در حال و هوای زبان ما برآمده است و خواننده در سراسر کتاب این نکته را احساس می کند که مترجم در عین پایبندی به اصل اثر آن را با زبان و فرهنگ ما نیز منطبق نموده است. بنابراین اگر امروز ادعا کنیم که در معرفی آثار این نویسنده به جایی رسیدیم که در خور آثار اوست، حرفی به گزافه نگفته ایم. در پایان ذکر این مسئله را لازم می دانم که هر اثر از جوی فیلدینگ یک تجربه است، تجربه ای به ارزش یک زندگی که حتی اگر هیچگاه برای ما پیش نیامد ارزش دانستن و بارها مرور کردن را دارد. پس شما را به اندوختن تجربه دیگر دعوت می کنیم. باشد تا کتابی دیگر و تجربه ای تازه. بهمن رحیمی، آذر 1381. صفحه 9، فصل اول. در ذهنش درختان نخل را مجسم می کرد. درختانی قد برافراشته با تنه قهوه‌ای رنگ که زیر بار سنگینی سالها وزش باد سرخم کرده بودند و برگ‌های سبز و بلندشان بر پهنه آسمانی جادویی به رنگ آبی شفاف تاب می خوردند. راد گفته بود که شاید ماه دیگر او را هم با خود به میامی ببرد. چند روزی با مدیران ارشد شبکه تلویزیونی جلسه داشت و باقی هفته را می توانستند با هم باشند. مانند برت لنگسر و دبورا کر در کنار ساحل. یک فیلم عاشقانه تمام عیار. محشر بود. تصویر درختان نخل مثل اینکه در داخل پلکایش حک شده بود و هر بار که چشمانش را می‌بست ظاهر می‌شد. البته این به معنای بروز مشکلاتی در سر کارش بود. باید به مدیر مدرسه دروغ می‌گفت. باید تظاهر می‌کرد که مریض شده. مثلا سرماخوردگی یا یکی از آن ویروس‌های موذی آنفولانزا. در حالی که همیشه ادعا می کرد جزو کسانی است که هیچگاه بیمار نمی شود. درس های روزانه اش را باید دقیقاً خلاصه و سرفصل ها را پیشا پیش مشخص می کرد تا هر کسی که بخواهند به عنوان جانشین بیاورند بداند که با چه روندی باید پیش شود. همه اینها در مقایسه با گذراندن یک هفته رمانتیک با مردی که عاشقش بود گرفتاری های ناچیزی به حساب می آمد. حتی می توانست آنها را به کلی نادیده بگیرد. با توجه به اینکه می توانست یک هفته تمام در کنار مرد جذابی که همسرش بود بگذراند. بانی نفس عمیقی کشید، سعی کرد که دوباره تمرکزش را به دست آورد و تمام نشانه های نخل های لرزان در نسیم را از نظر دور کند. گرفتاری هایی را که ممکن بود برایش پیش بیایند در نظر آورد. چگونه می تواند یک صورت برنزه سالم را از دید یک مدیر شکاک دبیرستان پنهان کند؟ چگونه می تواند بدون برافروخته شدن به چهره او نگاه کند، بدون لکنت زبان با او حرف بزند و به پرسش های حاکی از نگرانی او در مورد سلامتیش پاسخ دهد. او از دروغ گفتن بیزار بود و در این کار واقعا افتضاح می کرد. صداقت برایش بیشتر از هر چیزی ارزش داشت. مادرش اغلب می گفت تو بچه خوب من هستی، و او به این واقعیت افتخار می کرد که در طول 9 سال تدریس حتی یک روز هم غیبت نداشته است. آیا واقعا خواهد توانست 5 روز پیاپی را فقط به خاطر اینکه با شوهرش در سواحل فلوریدا پرسه بزند غیبت کند؟ با صدای بلند در حالی که به دختر 3 سالش که مثل یک عروسک موطلایی کنارش خوابیده بود نظری انداخت، گفت همه اینها به کنار، چطور می توانم برای 5 روز تمام تو را ترک کنم؟ دستش را دراز کرد و گونه های آماندا را نوازش کرد. انگشتانش به آرامی خط باریک زخم روی گونه او را که نتیجه زمین خوردن اخیرش از سه‌چرخه بود دنبال می کرد. در حالی که خم شده بود و رایحه شیرین نفس دخترش را می بویید، فکر کرد بچه ها چقدر چکننده و آسیب پذیرند. بلا فاصله آماندا چشمان درشت آبی رنگش را باز کرد. پیشانی دخترش را بوسید و پرسید اوه تو بیداری؟ دیگر خواب بد ندیدی؟ آماندا سرش را تکان داد و بانی لبخندی از سر آسودگی زد. آماندا آنها را ساعت 5 صبح به خاطر کابوسی که به درستی هم به خاطر نداشت از خواب پرانده بود و بانی در حالی که او را به تخت خوابش می برد آهسته زمزمه کرده بود گریه نکن کوچولو، دیگر گریه نکن، همه چیز درست می شود، مامی اینجا پیش توست. در حالی که دوباره او را می بوسید گفت دوستت دارم دخترک شیرین من. آماندا با خنده جواب داد من تو را بیشتر دوست دارم. بانی در مقابل گفت امکان ندارد، ممکن نیست بیشتر از آنچه من تو را دوست دارم بتوانی مرا دوست داشته باشی. آماندا دستهایش را روی سینه گذاشت و سعی کرد که جدیترین قیافه‌اش را بگیرد. باشه، پس ما همدیگر را درست به یک اندازه دوست داریم. قبوله، ما همدیگر را یک اندازه دوست داریم، فقط این که من تو را بیشتر دوست دارم. بانی خندید، پاهایش را از تخت آویزان کرد. فکر می‌کنم الان وقت حاضر شدن برای رفتن به مدرسه است. من خودم می‌توانم حاضر شوم. یک لحظه بعد هیکل کوچک و گرد آماندا که تماماً با لباس خواب صورتی و سفید پوشیده شده بود به طرف اتاقش می‌دوید. بانی در حالی که دوباره لابلای ملافه‌ها می‌خزید و بدن خسته‌اش را در رخوت یک صبح بهاری که شغص می‌داد با تعجب فکر کرد بچه‌ها این همه انرژی را از کجا می‌آورند؟ تلفن زنگ زد. صدای تیز و جیغ مانندش با نیروی غیر منتظره‌ای در مغزش تنین انداخت. شانه‌هایش منقبض و تا انتهای عضلات گردنش کشیده شد. مثل اینکه ناگهان کل بدنش جمع شده بود. چه کسی این موقع که هنوز ساعت 7 صبح هم نشده با او کار دارد؟ بانی با زور چشمانش را باز کرد. به تلفنی که روی میز کنار تخت قرار داشت زل زد. با بی‌میلی خودش را روی یک بازو کشید و با نگرانی گوشی را برداشت. الو. از اینکه هنوز صدایش خواب‌آلود بود خودش هم متعجب شد. گلویش را صاف کرد و منتظر شد تا صدایی از آن طرف خط خودش را معرفی کند. وقتی صدایی نشنید دوباره گفت الو، من جوان هستم، باید با تو حرف بزنم. لحظه ای احساس کرد قلبش از تپش ایستاد. سرش چنان روی سینه‌اش خم شده بود که گویا با گیوتین از گردنش جدا کرده بودند. ساعت هنوز 7 صبح نشده و همسر سابق شوهرش به او تلفن کرده است. بلافاصله بدترین افکار به ذهنش خطور کرد. پرسید همه چیز رو به راه هست؟ سام و لورن چیزی شدند؟ آنها خوب هستند. بانی نفسی از روی آسودگی از ششهایش بیرون داد. در حالی که فکر میکرد هنوز خیلی زود است که جوان مشروبی نوشیده باشد گفت راد در حمام دارد دوش میگیرد. من نمیخواهم با راد صحبت کنم، با تو کار دارم. ببین الان موقع مناسبی نیست. سعی میکرد تا آنجا که میتواند مؤدب و آرام باشد. من باید برای رفتن به سر کار حاضر شوم. تو امروز کاری نداری؟ سام به من گفته که امروز روز معلم‌های حرفه‌ای است و مدرسه تعطیل است. بانی در حالی که حرف او را تصحیح میکرد گفت روز ارتقای حرفه‌ای معلمان است. اصلا چرا به این زن که هیچ چیز مدیونش نبود توضیح میداد؟ میتوانی امروز صبح برای ملاقات من بیایی؟ بانی از درخواست او متحیر شده بود. نه، مسلماً نمیتوانم. تمام صبح باید در جلسه سخنرانی باشم. یادت نرفته که من هم جزو همان معلم‌هایی هستم که ارتقای مقام پیدا کردم. او برای اینکه کمی از حالت جدی گفتگو بکاهد این را گفت. البته راد همیشه از نبود هیچ گونه شوخ‌طبعی در وجود همسر سابقش مینالید. پس ظهر میتوانیم همدیگر را ببینیم. حتما برای نهار فرصت دارید. جوان من نمیتوانم. تو نمیفهمی. باید این کار را بکنی. منظورت چیست که من باید این کار را بکنم؟ من چه چیزی را نمیفهمم؟ این زن درباره چه صحبت میکرد؟ بانی با ناامیدی به در حمام نگاه میکرد. صدای آب هنوز شنیده میشد و راد در وسط یکی از آوازهای معروفش بود. جان من واقعا باید بروم. تو در خطر هستی. کلمات مثل صدای هیس به گوش میرسید. چی؟ تو در خطر هستی. تو و آماندا. بانی احساس کرد که دست سردی گلویش را فشار میدهد. منظورت چیه که ما در خطر هستیم؟ راجع به چه چیزی حرف میزنی؟ توضیح دادنش پشت تلفن خیلی پیچیده است. صدای جان کم کم آرام شده بود. تو باید حتما به دیدن من بیایی. بانی با وجود نیتی که داشت با عصبانیت پرسید: تو مشروب خورده ای؟ به نظر مست هستم. بانی باید اقرار میکرد که به هیچ وجه اینطور نبود. ببین، من امروز یک خانه برای حراج دارم که در خیابان لومبارد پلاک 430 واقع شده در نیوتن. باید تا ساعت 1 که مالک به خانه برمیگردد من آنجا باشم. من که گفتم امروز باید تمام وقت در جلسات سخنرانی شرکت کنم. و من هم گفتم که جان تو در خطر است. جان چنان جمله‌اش را تکرار کرد که گویی بین هر لغت یک نقطه وجود دارد و هر کلمه با حروف درشت نوشته شده است. بانی ابتدا خواست اعتراض کند ولی منصرف شد و با او موافقت کرد. بسیار خوب، سعی می‌کنم موقع نهارم آنجا باشم. جان با تأکید گفت: قبل از ساعت 1. قبل از ساعت 1 خواهم آمد. جان اضافه کرد: خواهش میکنم در این مورد با راد حرف نزن. چرا؟ پاسخ بانی تنها صدای کوبیده شدن گوشی روی تلفن بود و ارتباط قطع شد. گوشی تلفن با بوق ممتد در دستان او باقی ماند. بانی با کنایه به خود گفت: صحبت کردن با تو همیشه دلپذیر است. تلفن را قطع کرد و با خستگی به سقف سفید خیره شد. این بار جان چه فکر احمقانه‌ای در آن مغز آشفته‌اش دارد. گرچه این بار بانی باید اعتراف می‌کرد که او آشفته نبود. پاهایش را از تخت پایین گذاشت و سلانه سلانه به طرف حمام رفت. این بار به نظر خیلی با حواس جمع و شفاف صحبت میکرد. گویی دقیقاً میداند چه میخواهد بگوید. بانی در حالی که صورتش را میشست و مسواک میزد فکر کرد. جوان مثل کسی بود که ماموریتی به او محول شده است. سپس به طرف کمد لباسش رفت. احتمالاً زمان تعویض لباسهای کمد برای فصل گرمتر بود. گرچه دوستش دایانا همیشه تیک کلام مسخره‌ای داشت که میگفت: تا زمانی که آوریل تمام نشده حتی یک بافتنی را هم جا به جا نکن. بله همین بود. بانی سعی کرد گوشش را بر روی سایر صداهای ناخوشایند ذهنش ببندد. لباس خواب سفیدش را با یک پیراهن صورتی رنگ عوض کرد. تو و آماندا. جوان راجع به چه چیزی صحبت میکرد؟ چه خطری ممکن است او و دخترش را تهدید کند؟ خواهش میکنم در این باره چیزی به راد نگو. در حالی که لباسش را بر روی بدن لاغرش مرتب میکرد دوباره از خود پرسید: چرا نه؟ چرا جان نمیخواست که او چیزی در مورد ادعای عجیبش به شوهرش بگوید؟ احتمالاً به این خاطر که باز هم او فکر میکرد جان دیوانه است. بانی خندید. بدون شنیدن این حرفهای منسک همراد فکر میکرد که همسر سابقش عقل درستی ندارد. تصمیم گرفت که به دیدن جان نرود. چیزی وجود نداشت که او بخواهد از دهان آن زن بشنود. هیچ چیزی که به نفع او باشد وجود نداشت. ولی با وجود این تصمیم میدانست که آخر کنجکاویش غلبه میکند. از سر جلسات سخنرانی در میرود و احتمالاً بهترین قسمت‌های آن را از دست خواهد داد. تمام راه تا خیابان لومبارد رانندگی میکند. شاید تنها به این خاطر که کشف کند جان یادش نیست برای چه او تلفن کرده است. قبلاً هم از این اتفاق‌ها افتاده بود. تلفن‌های مستانه در نیمه‌های شب، جار و جنجال‌های دیوانه‌وار موقع شام، گریه و زاری‌های غمناک وقت خواب. او هیچ کدام از اینها را بعدها به خاطر نداشت. راجع به چه حرف میزنی؟ من هیچ وقت به تو تلفن نزدم. چرا میخواهی برایم درد سر درست کنی؟ اصلا راجع به چه مزخرفی صحبت میکنی؟ بانی هیچگاه او را از خود نرنجانده بود. علی‌رغم همه حقایقی که در مورد این زن میدانست و درد سرهایی که برای راد درست کرده بود، به نوعی با او احساس همدردی میکرد. مادرش حتما میگفت: تو دختر خوبی هستی. مرتباً باید به خودش یادآوری می‌کرد که بخش عظیمی از مشکلات جوان خود ساخته است. او با عقل و درک کامل تصمیم به مشروب خوردن گرفت و در ادامه این کار هم اصرار داشت. توجیه رفتار او سخت نبود. برای زنی که مصیبتی مثل او تحمل کرده باشد، این رفتار غیر عادی نبود.
اگر چه مسبب عمده این مصیبت هم خود وی بود. مطمئناً همه معتقد بودند که جان مقصر بوده است. او برای توجیه آن حادثه همه جور توضیحات داشت. سام و لورن در اتاق دیگر داشتند با هم دعوا می کردند. به نظر می آمد سام ممکن است به لورن آسیبی جدی برساند. او تنها چند لحظه از حمام بیرون آمد تا ببیند چه خبر شده، ولی هنگامی که برگشت کوچکترین بچهش مرده بود و ازدواجش پایان یافته بود. خواهش میکنم در این مورد به راد چیزی نگو. بانی تصمیم گرفت که در مورد تلفن جان چیزی به شوهرش نگوید، حداقل تا بعد از ملاقات با او. چرا باید اول صبح همسرش را نگران کند؟ راد به اندازه کافی در مورد استودیو نگرانی داشت. یک برنامه سخت در بعد از ظهر، یک میزبان غیرقابل تحمل و یک زمانبندی خسته کننده برای برنامه بعدی. مردم چقدر دیگر به این بحث و جدل‌های نمایشی نیاز دارند؟ ولی هنوز با کارگردانی ماهرانه او رشد تعداد بیننده ها ادامه داشت. صحبت گسترده‌ای در مورد تشکیل یک اتحادیه ملی در مورد این برنامه ها وجود داشت. اجلاس ماه بعد در میامی می توانست نقش محوری داشته باشد. تصویر درختان نخل دوباره به طور سحرآمیزی ظاهر شد و مانند طرح‌های کاغذ دیواری روی دیوارهای بنفش اتاق خوابش نقش بست. نسیم تخیلی آرام او را تا میز توالت کوچک و آینه‌ای که روبروی تخت خوابش قرار داشت همراهی می‌کرد. جایی که تابلوی سالوادور دالی آویزان بود. تصویری از یک زن برهنه‌ای بدون صورت که بیشتر زمینه آبی رنگ داشت. تمام اطراف هیکل لاغر زن از پایین تا بالای سر بدون موی او را حاله ای از نور اسرارآمیز احاطه کرده بود. بانی در حالی که سعی می کرد موهای قهوه‌ای تا زیر گردن خود را به حالتی که آرایشگرش توصیه کرده بود درست کند با خود فکر کرد شاید تاسی جواب مسئله باشد. به تصویر خودش در آینه گفت آنها را به طرف بالا بده. موهای نافرمانش را رها کرد و با دقت به چهرهش نتیجه گرفت که علی‌رغم چند خط کوچک در اطراف چشمان درشت سبزش آنقدر هم بد به نظر نمی رسد. او به نوعی قیافه دخترهای شاد مدرسه ای را داشت، چهره ای که هیچگاه از مد نمی افتد و این باعث می شد از 35 سال سن خودش جوانتر به نظر برسد. جان یک بار به او گفته بود که خیلی شسته رفته است. تصاویر مختلفی از همسر سابق راد با خشونت جایگزین درختان نخل شد، مثل یکی از نقاشی های عجیب اندی وارهول. بانی با خودش تکرار کرد جوان. سعی کرد اسم او را به دو سیلاب تقسیم کند تا حالت خوشایندتری پیدا کند. جوان. فایده ای نداشت. اسم جوان روی لبانش ماسیده بود، همانطور که در زندگیش چنین بود، تغییر ناپذیر و غیر قابل تحمل. جوان زن درشت اندامی بود، نزدیک به 180 سانتیمتر قد داشت، با چشمان قهوه‌ای درشت که اصرار داشت سیاه رنگ هستند و گیسوانی به رنگ قرمز آتشین و سینه‌هایی بزرگ که در اولین نظر جلب توجه می‌کرد. همه چیز در او به نوعی اغراق شده بود که بدون شک تا حدودی مربوط به موفقیتش در کار معاملات املاک بود. این بار چه نقشه‌ای در سر داشت؟ ماجرا چه بود؟ چه چیزی آنقدر پیچیده بود که نمی‌توانست پشت تلفن مطرح کند؟ از چه خطری صحبت می‌کرد؟ از روی ناچاری شانه‌ای بالا انداخت. صدای دوش گرفتن راد قطع شده بود و او بالاخره به این نتیجه رسید که خیلی زود همه چیز روشن خواهد شد. بانی ماشین کاپریس سفیدش را سر ساعت 12:38 دقیقه روبروی خانه شماره 430 در خیابان لومبارد متوقف کرد. تصادفی در محل اصلی اخذ عوارض اتفاق افتاده بود و همین باعث شده بود نیم ساعت طول بکشد تا به آنجا برسد. دقیقاً پشت مرسدس قرمز رنگ جوان پارک کرد. پیش خود فکر کرد جوان حتما درآمد خیلی خوبی دارد. علی‌رغم نوسانات شدید در بازار معاملات املاک، او به خوبی توانسته بود از این کسادی طولانی جان سالم به در ببرد. او همیشه از همه چیز قصر در می رفت. فقط اطرافیان او بودند که نابود می شدند. بانی به طرف علامت بزرگی در حیاط جلویی که فروش خانه را اعلام می کرد حرکت کرد. در حالی که آفتاب چشمش را می زد نگاهی به خانه انداخت. فروش آن مشکل به نظر نمی رسید. از پله‌های ایوان جلو خانه بالا رفت. مثل تمام خانه‌های محله‌های خوب اطراف بوستون، ساختمانی چوبی و دو طبقه بود که به تازگی رنگ سفید شده بود. در ورودی سیاه رنگ نیمه باز بود. بانی به آرامی در زد و کمی بیشتر آن را باز کرد. بلافاصله صداهایی را از یکی از اتاق‌های عقبی شنید. یک مرد و یک زن بودند. شاید جوان بود، شاید هم یکی دیگر. احتمالاً با هم جر و بحث می‌کردند. به سختی می‌شد تشخیص داد. او به هیچ قیمتی حاضر نبود استراق سم کند. چند دقیقه صبر کرد. چند بار به آرامی سرفه کرد تا شاید بفهمند کس دیگری در خانه هست. نگاهی به اطراف انداخت. یکی از اطلاعیه‌هایی را که جان روی نیمکت کوچکی در راهروی بزرگ کنار اتاق میهمان روی هم گذاشته بود برداشت. بنابر اطلاعات روی برگه مساحت خانه 300 متر مربع در دو طبقه بود. 4 اتاق خواب و 1 زیرزمین وسیع داشت. پلکان پهنی خانه را به دو بخش شخصی می‌کرد. حال در یک طرف و اتاق پذیرایی در طرف دیگر بود. آشپزخانه و اتاق نشیمن نیز در عقب قرار داشت. سرویس حمام و توالت نیز در جایی این به این بود. بانی به نرمی گلویش را صاف کرد. سپس دوباره با صدای بلندتری سرفه کرد. صداها هنوز به گوش می رسید. ساعتش را نگاه کرد و در اطراف حال کرم رنگ قدم زد. او باید خیلی زود می رفت. همینطوری هم برای برگشتن دیر می رسید و احتمالاً قسمت اول سخنرانی را که در مورد چگونگی انطباق مدارس نوین با نیازهای نوجوانان بود از دست می داد. دوباره به ساعتش نگاه کرد. با پاهایش روی زمین چوبی ضرب گرفته بود. مسخره بود. از اینکه در گیرودار یک معامله مزاحم جان شود متنفر بود. ولی او خودش اصرار کرده بود که قبل از ساعت 1 آنجا باشد و اکنون تقریبا ساعت 1 بود. به طرف حال برگشت و به طرف راهروی منتهی به آشپزخانه قدم گذاشت. با صدای بلند صدا زد: جان. صداها همچنان ادامه داشت، گویی اصلا کسی صدای او را نشنیده است. صدای تق‌تق عجیبی شنید. خب اگر این پروژه بهداشتی اجرا شود، این یک برآورد کاملا دور از ذهن است. تعجب کرده بود چه پیش آمده، چرا کسی مخصوصا جان در این وقت باید درگیر چنین بحثی باشد. صدای مرد ناگهان اعلام کرد: خب شنونده عزیز، من مجبورم صحبت شما را قطع کنم. شما خودتان هم دقیقا نمی دانید راجع به چه صحبت می کنید و فکر می کنم بد نیست اکنون به قطعه موزیک گوش دهیم. صدای همیشه جاوید نیروانا چطور است؟ این صدای رادیو بود. بانی زیر لب گفت: یا مسیح مقدس. او تمام وقت بیهوده سرفه کرده بود تا یک مجری بی تربیت رادیو ناسزاگوییش را به یک شنونده بیکار تمام کند. حالا دیوانه کیست؟ خودش هم گیج شده بود. صبرش لبریز شده بود و در همهمه ناگهانی صدای نیروانا داد زد: جوان. داخل آشپزخانه شد. جوان را کنار میز بزرگ آشپزخانه دید. چشمهای درشت سیاه رنگش بر اثر نوشیدن مشروب کدر شده بود. دهانش کمی باز بود، مثل اینکه میخواست چیزی بگوید، ولی او صحبتی نکرد، حرکتی هم از خود نشان نداد. حتی زمانی که بانی نزدیکش شد و دستش را جلوی صورت او گرفت و نه حتی زمانی که به سختی شانه‌هایش را تکان داد. جوان به خاطر خدا، خودش هم نمی‌دانست دقیقاً چه زمانی فهمید که جوان مرده است. شاید وقتی بود که چشمش به رگه قرمز رنگ خون که مثل یک تابلوی آبستر جلوی بلوز ابریشمی سفید جوان پخش شده بود افتاد، یا شاید زمانی که چشمش به سوراخ بزرگ سیاه رنگی در وسط سینه او افتاد و خون گرم و چسبناک را مثل یک شربت غلیظ در دستانش حس کرد. شاید هم ترکیب وهم‌آور بوها بود که واقعاً یا در عالم تخیل ناگهان به مشامش رسید. شاید هم فریادهایی بود که چون صفیر گلوله از دهانش خارج شد. جیغ‌های وحشت‌آوری که با صدای موزیک نیروانا هماهنگی غریبی داشت. یا شاید زنی بود که در آستانه در همراه او فریاد می‌زد. زنی با دست‌های پر از پاکت‌های خاربار که چسبیده به درگاه از ترس فلج شده بود. پاکت های خرید به بغل های او چسبیده بودند. گویی تنها آنها توانستند او را سرپا نگه دارند. بانی به طرف او رفت. وقتی خواست بسته های خاربار را از دست او بگیرد، زن با وحشت او را پس زد. با لحنی ملتمسانه گفت: به من صدمه نزن، خواهش میکنم به من کاری نداشته باش. بانی با آرامش به او اطمینان داد: کسی به تو آسیبی نمیرساند. پاکت ها را روی پیشخوان گذاشت و دستش را دور هیکل لرزان زن قرار داد. دست دیگرش به طرف تلفن دیواری رفت و به سرعت شماره 911 را گرفت. با صدای صاف به اپراتور آدرس محل را داد و گفت که به نظر می آید زنی در اینجا به قتل رسیده است. سپس صاحب خانه را که هنوز می لرزید به طرف اتاق نشیمن هدایت کرد و در کنار او روی یک نیمکت نشست و برای اینکه غش نکند سرش را ما بین زانوانش قرار داد و منتظر رسیدن پلیس شد. صفحه 17 ف فصل دوم. آنها مانند تندبادی سهمناک در میانه طوفان از در ورودی هجوم آوردند. با اینکه منتظرشان بودند ولی باز هم وحشت کردند. صدایشان حال جلویی را پر کرد. هیکل‌هایشان مانند زنبورهایی که به طرف کندو می‌روند به داخل اتاق نشیمن حمله ور شد. زنی که در کنارش روی نیمکت نشسته بود برای خوشامدگویی به آنها از جا پرید. ناله کنان گفت: خدا را شکر که آمدید. آیا شما به پلیس تلفن کرده بودید؟ انگشت اشاره زن به طرف بانی نشانه رفت و او متوجه شد همانطور که اتاق از افراد پلیس پرتر می شود همه چشمان به جانب او برمی گردند. با اکراه سعی کرد به آنها نگاه کند. اگرچه تنها چیزی که می توانست ببیند جوان بود. طره های موی قرمز که دور صورت خاکستریش به صورت امواج آشفته ریخته شده بود. دهانی که کمی باز مانده و لبانی با رژ لب نارنجی روشن همیشگیش و چشمانی سیاه رنگ که غبار مرگ آنها را کدر کرده بود. کسی پرسید: چه کسی به قتل رسیده؟ زن دوباره اشاره کرد ولی این بار به طرف آشپزخانه. مشاور املاک من از مؤسسه الن مارکس. عده‌ای جوان که روپوش‌های سفید پرسنل پزشکی پوشیده بودند به طرف عقب ساختمان هجوم بردند. بانی فکر کرد بدون شک از تیم پزشکی آمبولانس هستند. صرف نظر از کل قضیه، هجوم ناگهانی این عده باعث شد که او جزئیات واقعه را تازه درک کند. 6 آدم جدید در خانه بودند. 2 امدادگر، 2 افسر یونیفرم پوش پلیس، زنی که ظاهراً پلیس به نظر می رسید ولی به زور 18 سالش می شد و یک مرد درشت‌اندام حدوداً 40 ساله با پوستی بدمنظره و شکمی که از بالای کمربندش بیرون زده بود. مشخص بود که مافوق بقیه است. او دنبال امدادگرها به آشپزخانه رفت. در برگشت اعلام کرد: مرده. او ژاکت اسپورت سفید و مشکی همراه با کراوات قرمز به تن داشت. بانی متوجه یک جفت دستبند شد که از کمربندش آویزان بود. به مراجع قانونی اطلاع دادم. ماموران پزشک قانونی به زودی خواهند رسید. بانی در حالی که در ذهنش کلمه مراجع قانونی را تکرار می کرد متعجب بود که چنین واژه غریبی از کجا آمده است. من سروان ماهانی هستم و ایشان هم کاراگاه کریتیک می باشند. به طرف زنی که در سمت راستش ایستاده بود اشاره کرد. می خواهید به ما بگویید اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بانی صدای مالک خانه را شنید که گفت: وقتی من به خانه آمدم، کاراگاه کریتیک پرسید: این خانه مال شماست؟ بله، آن را برای فروش گذاشتم. اسمتان خواهش می کنم. چی؟ اوه، مارگارت پارلمی. افسر پلیس زن این اطلاعات را در دفترچه خود یادداشت می‌کرد. و شما؟ لحظه‌ای طول کشید تا بانی فهمید کاراگاه کریتیک به او اشاره می‌کند. با لکنت پاسخ داد: بانی ویلر، و می‌خواهم با شوهرم تماس بگیرم. چرا چنین چیزی گفته بود؟ خودش هم نفهمید که چه موقع این موضوع به فکرش خطور کرده است. خانم ویلر، شما می‌توانید چند دقیقه دیگر با همسرتان تماس بگیرید. ولی اول باید به چند سوال پاسخ دهید. بانی سرش را به علامت تایید تکان داد. اهمیت حفظ نظم و سلسله مراتب را درک می‌کرد. به زودی عده‌ای با وسایل عجیب و پودرهایی برای نمونه برداری و آزمایش از راه می‌رسند. با دوربین‌های فیلمبرداری و کیسه‌های سبز حمل جسد و چند صد متر نوار زرد برای سد کردن محدوده حادثه. محل وقوع جرم عبور نکنید. او این روند عادی را می‌دانست. اغلب از تلویزیون این چیزها را دیده بود. کاراگاه کریتیک به آرامی ادامه داد: ادامه دهید خانم پالمی، می گفتید که خانه را برای فروش گذاشته بودید. بله، از اواخر ماه مارس این اولین حراج آزاد خانه بود. او گفته بود تا ساعت 1 خواهد رفت. پس شما به هیچ وجه نمی دانستید که امروز صبح چند نفر به این خانه رفت آمد کردند. بانی با به یاد آوردن دفتری که کنار اطلاعی ها در راه رو دیده بود گفت: یک دفتر ثبت بازدید کنندگان در حال هست. افسرها سری به جانب یکدیگر تکان دادند و کاراگاه کریتیک که بانی تازه متوجه شده بود رنگ قرمز موهایش تقریبا هم رنگ موهای جوان است، برای چند لحظه ناپدید شد و با دفتری در دستش بازگشت. و شما چه زمانی به خانه آمدید؟ مارگارت پالمی گفت: من می‌دانستم که او هنوز اینجاست چون ماشینش جلوی خانه بود. ضمناً متوجه شدم کسی دیگری هم با او هست چون ماشین دیگری پشت او پارک کرده بود. و من مجبور شدم در خیابان کناری پارک کنم. میخواستم تا زمانی که آنها نرفتند صبر کنم. ولی کلی خاربار خریده بودم و بعضی از آنها را قبل از آب شدن باید در فریزر می گذاشتم. ساکت شد. صفحه 21. مارگارت پالمی گفت: من می دانستم که او هنوز اینجاست، چون ماشینش جلوی خانه بود. ضمناً متوجه شدم کس دیگری هم با اوست، چون ماشین دیگری پشت او پارک کرده بود و من مجبور شدم در خیابان کناری پارک کنم. می خواستم تا زمانی که آنها نرفته اند صبر کنم، ولی کلی خاربار خریده بودم و بعضی از آنها را قبل از آب شدن باید در فریزر می گذاشتم. ساکت شد. گویی ناگهان ذهنش خالی شده بود. احتمالاً همینطور هم بود. بانی متوجه شد که او زن زیبایی است. کمی کوتاه قد و به طرز دلپذیر گوشتالو بود. با موهای نرم طلایی رنگ که به پشت گوش زده بود و یک بینی قلمی که بین چشمان آبی رنگش مشخص بود. دهان کوچکی داشت ولی صدایش محکم و واضح. خانم پالمی، زمانی که وارد ساختمان شدید چه اتفاقی افتاد؟ من مستقیما به آشپزخانه رفتم و همان موقع بود که او را دیدم. دوباره انگشت اشارهش از پس آستین شتری رنگ کتش به طرف بانی نشانه رفت. او بالای سر جوان ایستاده بود و دستانش غرق خون بود. نگاه بانی به دستانش افتاد و هنگامی که دید انگشتانش پوشیده از خون قرمز رنگ است، نزدیک بود نفسش بند بیاید. موجی از حرارت تمام بدنش را فرا گرفت و مانند مایه‌ای که در نی حرکت می‌کند، به سرعت از سر تا انگشتان پاهایش را داغ کرد و تمام انرژی او را گرفت. احساس ضعف و گیجی می‌کرد. اشکالی ندارد اگر کتم را درآورم. این را گفت و دیگر منتظر جواب کسی نشد. انگشتانش را داخل آستین‌های کتش کشید و سعی کرد با سر ابریشمی کت اثر خون روی انگشتانش را پاک کند. سربان ماهانی در حالی که ابرویش را می‌خاراند پرسید: جوان چه کسی بود؟ قربانی. مارگارت پالمی طوری پاسخ داد که گویی این لغت از دهانش پریده است. بانی با خود گفت: آنها فکر می‌کنند درباره چه کسی حرف می‌زنند. سربان ماهانی یادداشت‌هایش را نگاه کرد. فکر می‌کنم گفتید اسم او الن مارکس بود. نه، مارگارت پالمی توضیح داد. الن مارکس اسم بنگاه معاملات املاکی بود که او در آنجا کار می‌کرد. اسم قربانی جوان ویلر است، یعنی بود. ویلر. تمام چشم ها با تعجب به طرف بانی برگشت. ویلر. چشمان سروان ماهانی طوری به طرف بانی خیره شده بود که گویی او را هدف گلوله قرار داده است. با شما نسبتی داشت؟ بانی خودش هم متحیر بود. آیا واقعا با او نسبتی داشت؟ آیا می شود نسبتی با همسر سابق شوهر پیدا کرد؟ پاسخ داد: او همسر سابق شوهر من بود. هیچ کس چیزی نگفت. مثل این بود که کسی تقاضای یک دقیقه سکوت از حضار کرده. بانی می دانست که چیزی عوض شده و جو حاکم بر اتاق به طور غریبی تغییر یافته است. خیلی خوب، بیایید به صحبت اولمان برگردیم. سروان ماهانی گلوی صاف کرد و دوباره توجهش را معطوف مارگارت پالمی نمود. شما گفتید خانم ویلر را دیدید که بالای سر جسد قربانی ایستاده و دستانش خون‌آلود بود. آیا اسلحه‌ای هم مشاهده کردید؟ نه. بعدش چه شد؟ من شروع به جیغ زدن کردم. فکر میکنم او هم جیغ میزد. مطمئن نیستم. او مرا دید و به طرفم آمد. ابتدا ترسیدم، ولی او فقط پاکت های خاربار را از دستم گرفت و به پلیس تلفن کرد. آیا شما اظهارات خانم پالمی را تایید میکنید؟ سروان ماهانی به طرف بانی چرخید، ولی او چیزی نگفت. خانم ویلر، آیا شما با هیچ یک از گفته های خانم پالمی مخالفتی ندارید؟ بانی سرش را تکان داد. تصویری که مارگارت پالمی از حقایق ارائه داده بود به اندازه کافی روشن بود. چرا به ما نمیگویید که اینجا چه میکردید؟ فکر کرد که این سوال سخت تری است. نمیدانست برادرش هم وقتی برای اولین بار مورد بازجویی پلیس قرار گرفت همینقدر عصبی و بیقرار بوده است یا نه. گرچه او به این چیزها عادت داشت. سرش را تکان داد تا از شر این افکار مزاحم رها شود. برادرش آخرین کسی بود که نیاز داشت در این شرایط به او فکر کند. شروع به پاسخ دادن کرد. جوان امروز صبح اول وقت با من تماس گرفت. از من خواست برای دیدنش به اینجا بیایم. فکر نمی کنم شما به دنبال خرید خانه بوده باشید. بانی نفس عمیق دیگری کشید. جوان گفت مطلبی را می خواهد به من بگوید که نمی شود پشت تلفن در موردش حرف زد. بدون مکس ادامه داد: می دانم که به نظر مثل جملاتی می ماند که در فیلم ها شنیده می شود. سروان به تایید گفت: بله همینطور است.
خانم ویلر، شما و همسر سابق شوهرتان با هم دوست بودید؟
به سادگی پاسخ داد نه.
آیا به نظرتان عجیب نیست که تلفن بزند و بگوید که باید با شما حرف بزند؟
هم بله و هم نه. به خاطر حالت حیرتی که در چهره سروان دید ادامه داد، جوان مشکل نوشیدن مشروب داشت. او گاهی به خانه ما تلفن می‌زد. سروان ماهانی با لبخندی که سعی می‌کرد حاکی از فهمیدن باشد گفت: مطمئنم شما در این مورد زیاد خوشحال نبودید. بانی شانه‌ای بالا انداخت، نمی‌دانست چه جوابی بدهد. دوباره پرسید: حالا می‌توانم با شوهرم تماس بگیرم؟ نظر شوهرتان در مورد ملاقات شما با همسر سابقش چه بود؟ سروان ماهانی طوری سوالش را مطرح کرد که مقدمه‌ای باشد برای سوال بعدی. بانی مکسی کرد. او چیزی نمی‌دانست. نمی‌دانست. جان خواسته بود که به او چیزی نگویم. آیا گفته بود برای چه؟ نه. آیا شما همیشه با آنچه همسر سابق شوهرتان می‌گفت عمل می‌کردید؟ مسلماً نه. پس چرا امروز این کار را کردید؟ منظورتان را نمی‌فهمم. چرا موافقت کردید که امروز وی را ببینید؟ چرا به شوهرتان نگفتید؟ بانی مشتش را در دهانش برد. وقتی مزه خون را حس کرد، بلافاصله آن را روی دامنش برگرداند. خون جوان بود. با بی‌میلی دهان باز کرد. او در تلفن چیز عجیبی به من گفت. سروان ماهانی چند قدمی به طرف او رفت. قلمش را برای ثبت جواب او آماده نگاه داشته بود. او چه گفت؟ گفت موضوع پیچیده‌تر از آن است که بشود در تلفن راجع به آن صحبت کرد. و شما هیچ چیز در مورد موضوع صحبت او نمی دانستید؟ هیچ چیز. بنابراین موافقت کردید که او را ببینید؟
بله.
چه زمانی به اینجا رسیدید؟
ساعت 12:38.
سروان ماهانی از دقت پاسخ او شگفت زده شده بود. ساعت ماشین من دیجیتالی است. ناگهان کلماتی که گفته بود به نظرش بسیار احمقانه آمد. پوزخندی زد و دید که در چهره بقیه افراد در اتاق به جای کنجکاوی اولیه حالت تعجب نقش بسته است. به خاطر خدا، یک زن مرده، به قتل رسیده و نه هر زنی، همسر سابق شوهرش، و او با دستانی خونالود در بالای سر جسد غافلگیر شده است. این دقیقا یک موقعیت خنده‌آور نبود. بانی دوباره خندید، این بار با صدایی بلندتر. سروان پرسید: خانم ویلر، شما اینجا چیز سرگرم کننده ای میبینید؟ بانی در حالی که سعی میکرد با هجوم موج خنده به گلویش مبارزه کند با صدایی خشدار گفت: نه، مسلماً نه. فکر میکنم کمی عصبی شدم، متاسفم. آیا چیزی هست که شما را عصبی میکند؟
منظورتان چیست؟
کاراگاه کریتیک جلو آمد و کنار او نشست. خانم ویلر، چیزی هست که بخواهید با ما در میان بگذارید؟ صدایش لحنی مادرانه داشت که با صورت بچگانه‌اش در تضاد بود. بانی دوباره به آنها گفت: می‌خواهم با همسرم تماس بگیرم. خانم ویلر، اول بگذارید این بحث را تمام کنیم. صدای کاراگاه کریتیک به خشکی اولش شده بود و تمام نشانه‌های مادرانه آن از بین رفت. بانی شانه‌ای بالا انداخت، چاره دیگری نداشت. شما ساعت 12:38 رسیدید. سروان ماهانی منتظر ادامه صحبت‌های او شد. در باز بود، بنابراین داخل شدم. صداهایی را از عقب خانه شنیدم، نخواستم مزاحم شوم. به همین خاطر چند دقیقه همینجا منتظر ماندم و بعد وارد آشپزخانه شدم. آیا کسی را دیدید؟
فقط جان، کسی دیگری نبود.
صداهایی که شنیده بودم از رادیو بود. و بعد چه شد؟ و بعد بانی کمی مکس کرد. ابتدا فکر کردم فقط قش کرده. او کنار میز نشسته بود و چشمانش نگاهی خالی داشت. بنابراین به طرفش رفتم و فکر میکنم لمسش کردم. نگاهی به انگشتان خونالودش انداخت و آب دهانش را با دردی در گلو فرو داد. حتما او را لمس کردم. در این زمان بود که فهمیدم مرده است. بعدش هم فقط صدای فریادهای من و او بود. نگاهی به طرف مارگریت پال می انداخت و بعد به پلیس زنگ زدم. از کجا می دانستید که قربانی با شلیک گلوله مرده؟ ببخشید متوجه نشدم. شما به تلفن چی گفته بودید که زنی گلوله خورده؟ آیا این را گفته بودم؟ نوار گفتگوی شما موجود است خانم ویلر. بانی با صداقت پاسخ داد: نمیدانم چطوری فهمیدم. در وسط بلوزش جای یک سوراخ بود. من فقط حد زدم. آیا وقتی رسیدید کسی شما را دید؟
تا آنجا که میدانم نه.
چرا چنین چیزی میپرسید؟
خانم ویلر، شما چه میکنید؟
چه میکنم؟
شغلتان چیست؟
معلم هستم. در نیوتن؟ نه، در وستون. در چه مدرسه‌ای تدریس می‌کنی؟ در دبیرستان وستون هایتس ادبیات انگلیسی تدریس می‌کنم. خب چه ساعتی مدرسه را ترک کردی؟ در واقع امروز تدریس نداشتم. امروز روز ارتقای حرفه‌ای معلمان بود. جان اشتباهاً گفته بود معلم‌های حرفه‌ای و من در سمپوزیومی در بوستون شرکت داشتم. کمی قبل از ساعت 12 آنجا را ترک کردم. سروان با لحنی مظنون پرسید: و 40 دقیقه طول کشید تا از بوستون به نیوتن برسید؟ تصادفی در محل عقص عوارض شده بود و من در ترافیک گیر کردم. آیا کسی دید که شما جلسه را ترک کردید؟ مرا دیده باشند؟ نمیدانم. سعی کردم خیلی بی سر و صدا بروم. ناگهان پرسید: چرا چنین سوالاتی می پرسید؟ شما گفتید که وقتی اینجا رسیدید همسر سابق شوهرتان مرده بود. بله، من گفتم. چه چیز دیگری باید می گفتم؟ ناگهان از جایش پرید: اینجا دارد چه اتفاقی می افتد؟ آیا من مشکوک به قتل هستم؟ فهمید که او بدون شک یک مظنون است. واضح بود او با دستانی خونالود بالای سر جسد همسر سابق شوهرش غافلگیر شده بود. با اصرار پرسید: جواب مرا ندادید. آیا من مظنون به قتل او هستم؟ کاراگاه کریتیک با آرامی گفت: ما فقط سعی داریم بفهمیم اینجا چه اتفاقی افتاده است. وانی گفت: حالا می خواهم با شوهرم تماس بگیرم. سروان ماهانی دفترچه یادداشتش را بست و دستانش را پایین انداخت. چرا از دفتر پلیس با او تماس نمیگیرید؟ من بازداشت هستم. بانی صدای خودش را شنید که سوال میکرد. فکر کرد این صدا باید از جای دیگری باشد. شاید باز هم از رادیو. من فکر میکنم همه ما در اداره پلیس راحت تر هستیم. بانی در حالی که صدای برادرش در گوشش تنین میانداخت گفت: در این صورت فکر میکنم بهتر است با وکیلم تماس بگیرم. صفحه 28، فصل 3. کجا بودی؟ بانی تلاشی برای پنهان کردن ناامیدیش نمی‌کرد. نصف بعد از ظهر تلاش می‌کردم تو را پیدا کنم. دایانا پرین با تعجب به دوستش خیره شده بود. به آرامی جواب داد: من با موکلینم مشغول بودم. چطور می‌توانستم بفهمم که بهترین دوستم به خاطر بازجویی در مورد یک قتل در اداره پلیس بازداشت شده؟ آنها فکر می‌کنند من همسر سابق راد را کشتم. بله، همینطور فکر می‌کنم. چه مزخرفاتی به آنها گفته ای؟ من فقط به سوالاتشان پاسخ دادم. دایانا سری تکان داد و با بی‌حالی گفت: به سوالاتشان پاسخ دادی. بانی متوجه شد که موهای بلند مشکی او وکیل معابانه پشت سرش به دقت بسته شده است. چند بار از من شنیدی که هیچ کس نباید بدون حضور وکیل با پلیس صحبت کند. به خاطر خدا آخر من چگونه میتوانستم با آنها صحبت نکنم؟ جنازه جان را من پیدا کردم. همین بهترین دلیل است. دایانا نفس عمیقی کشید و خودش را روی صندلی کنار میز مقابل بانی انداخت. آنها در طرفین یک میز بلند روبروی هم نشسته بودند. میزی از جنس چوب گردو، شاید هم چوب بلوط، در وسط یک اتاق کوچک، کم نور و تقریبا خالی، با زمینی از جنس لینولیوم براق و دیوارهایی به رنگ سبز بیمارستانی که احتیاج به یک دست رنگ تازه داشتند. چراغ‌های سقف مهتابی بود. دیوارها خالی از هر تزئینی بود. صندلی‌های چوبی با پشتی بلند بدون تشک و ناراحت مسلماً طوری طراحی شده بودند که استفاده کنندگان کمترین زمان ممکن را روی آنها بگذرانند. منظره حیات کوچک محوطه از پنجره کوچک روبروی معلوم بود. چند مرد و زن خودشان را کنار میزهایشان سرگرم کرده بودند و گاهی به طرف بانی نگاهی می انداختند. در نیم ساعت گذشته بانی، سروان ماهانی و کاراگاه کریتیک را ندیده بود. خب تو دقیقاً چه چیزهایی با آنها گفتی؟ بانی دوباره وقایع آن روز را مرور کرد و منتظر بروز نشانه ای از احساس در چهره معمولاً تأثیرپذیر دایانا شد. ولی چهره دایانا هیچ چیز نشان نمی داد. چشمان سرد و آبی او روی لبهای بانی ثابت مانده بود. دایانا زن زیبایی بود. بانی می دانست که او حداقل در طول روز کاری سخت می کوشد که ظاهری آراسته داشته باشد. کمی آرایش، لباسهای بسیار خوشدوخت مثل همین کت و دامن خردلی امروزش و کفش‌های پاشنه کوتاه راحت. با این حال هیچ چیز نمی‌توانست این حقیقت را پنهان کند که دایانا پرینس 32 ساله و دو بار مطلقه، عجوبه‌ای در جذابیت و زیبایی است. دایانا ناگهان متوجه نگاه خیره بانی شد. به چی زل زدی؟ امروز واقعا خوشگل شدی. دایانا زیر لبی گفت: اه مزخرف نگو. این هم حتما از همان حرفایی است که پلیس ها را نسبت به بعضی واکنش‌های غیر معقول تو در بازجویی مشکوک کرده است. حالا آنها مرا زندانی می‌کنند. فکر نمی‌کنم. آنها دلایل کافی برای متهم کردن تو ندارند و تا زمانی که تفهیم اتهام نکرده باشند، هیچ چیز را نمی‌توانند بر علیه تو استفاده کنند. تفهیم اتهام یعنی که دقیقاً موارد جرم را بگویند و حق و حقوق تو را برایت مشخص کنند. بانی به قابلیت‌های گسترده زبان انگلیسی می‌اندیشید و اینکه چطور یک کلمه می‌تواند چنین طیف معنایی داشته باشد. آیا واقعاً چیزی گفتم که اینقدر بد بوده؟ خب، یادت باشه که تخصص من در مورد مسائل تجاری و شرکت هاست و زمانی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شدم با قوانین جزایی سر و کار نداشتم. ولی بگذار ببینم تا حالا به کجا رسیدیم. قربانی همسر سابق شوهر تو بوده. شما دوستی با هم نداشتید، ولی با این حال قبول میکنی که بدون اطلاع شوهرت با او ملاقات کنی. تو از جلسه جیم میشوی و به هیچ کس هم نمیگویی کجا میروی. ادعا میکنی که در زمان قتل در ترافیک گیر کرده بودی. تصادفی در محل لحظه عوارض اتفاق افتاده بود. میتوانند خودشان بررسی کنند. مطمئن باش این کار را کردند، همانطور که تا به حال لیست مکالمات تلفنی، سوابق مدرسه و سمپوزیومی را که ادعا کردی امروز صبح در آن شرکت داشتی را بررسی کردند. ولی به خدا من آنجا بودم. همینطور کیلومتر شمار ماشینت، همسایه های مارگارت پالمی، پیغامی که به 911 مرکز پلیس اورژانس داده بودی. من برای کشتن جان چه انگیزه می توانستم داشته باشم؟ دایانا انگشتان ظریف و کشیده‌اش را به هوا برد و دلایل را یکی یکی شمرد. یک، او همسر سابق شوهر تو بود که ممکن است برای بعضی ها انگیزه کافی باشد. دو، او یک مزاحم بود. سه، او تهدیدی برای منابع مالی و اقتصادی خانواده تو بود. آنها فکر می‌کنند من او را کشتم تا پول خرج ماهانه او را برای خود نگه دارم. خیلی ها برای کمتر از اینها کشته شدند. او خدای من، داینا من او را نکشتم، تو باید این را بدانی. مسلماً من می دانم. داینا ناگهان طوری از جایش پرید که گویی چیز مهمی فراموش کرده است. راد کجاست؟ آیا او می داند چه اتفاقی افتاده؟ نه هنوز، تا 20 دقیقه پیش هم نتوانستم او را پیدا کنم. نمی توانم بگویم چقدر کلافه بودم، هیچ کس را نمی توانستم پیدا کنم. تو در جلسه بودی، راد برای نهار بیرون رفته بود، تنها کسی که گیر آوردم پم گلدنبرگ بود. کی؟ دختر او در مهد کودک آمانداست. گاهی همدیگر را میبینیم. از او خواستم اگر میتواند تا زمانی که برمیگردم آماندا را در خانهش نگه دارد. فکر خوبی کردی. به موقع بود. داینا به طرف میز رفت تا دست دوستش را بگیرد. بانی، اینقدر به خودت سخت نگیر. هر روز پیش نمیاید که با جسد همسر سابق شوهرت مواجه شوی. نگاهی به سقف انداخت. فکر میکنی راد چه برخوردی داشته باشد؟ بانی شانه‌اش را بالا انداخت و از روی صندلی بلند شد. فکر می‌کنم بعد از اینکه شوک اولیه از بین برود حالش خوب خواهد شد. من در مورد سام و لورن نگران هستم. چطور می‌توانند با حقیقت مرگ مادرشان کنار بیایند؟ این موضوع چه تأثیری روی آنها خواهد داشت؟ لحن دایانا کمی محتاطانه شد. این بدان معناست که آنها به خانه شما نقل مکان می‌کنند؟ بانی مکسی کرد. راه دیگری وجود ندارد. چشمانش را بست. تصویر فرزندان نوجوان راد را مجسم کرد. سام 16 ساله و دانش آموز دبیرستان وستون، بسیار بلند قد و لاغر، با موهای بلند تا سر شانه‌اش که به تازگی آنها را به رنگ مشکی پرکلاغی درآورده بود و حلقه نازک طلایی در پره چپ بینیش. لورن 14 ساله و دانش آموزی متوسط، علی‌رغم اینکه در بهترین مدرسه دخترانی خصوصی در نیوتن تحصیل می‌کرد. لاغرندان با چشمانی آهومانند، موهای قرمز بلند مانند مادرش و لبهای گوشتالی. بانی زیر لب گفت: آنها از من متنفرند. آنها از تو متنفر نیستند. چرا هستند؟ آنها حتی به زور می‌دانند که خواهری ناتنی هم دارند. دایانا از پنجره بیرون را نگاه کرد. راد هم آمد. بانی از جایش پرید. خدا را شکر. شوهر خوش‌قیافه و بلند قدش را دید که توسط زن جوانی با یونیفرم چروک آبی به طرف دفتر داخلی کوچک هدایت می شود. بانی به طرف در بسته دفتر قدم برداشت. دستش به طرف دستگیری رفت، ولی ناگهان متوقف شد. دایانا افکار بانی را به صدای بلند گفت. به من بگو او آن کسی نیست که فکر می کنم. من باور نمی کنم. این زن با او در اینجا چه می کند؟ در باز شد. راد داخل شد. زنی که پشت او قرار داشت لحظه‌ای توسط مرد جوانی که ورقه‌ای برای امضا به او داده بود متوقف شد. جمعیتی در اطراف او جمع شده بودند. صداهای هیجان زده‌ای در هوا پیچید. او مارلا برنزل نیست؟ صدایی پرسید. آیا او واقعا مارلا برنزل است؟ بانی پیش خود گفت: مارلا برنزل، مرد شورش را ببرند. او را در دبیرستان می شناختم، وقتی که اسمش فقط مارلین برنزل بود. قبل از اینکه به لطف جراحی پلاستیک یک بینی جدید و یک جفت سینه گنده داشته باشد. قبل از اینکه دندانهایش روکش شوند و شکمش را عمل کند. رانهایش را لیپوساکشن کند و موهایش را به رنگ سنبله ذرت درآورد. او را از زمانی می شناختم که تنها پسرهای بدبختی را که در راهروهای بین کلاس گیر می انداخت طرفدارش بودند. خیلی پیش از اینکه پدرش یک ایستگاه تلویزیونی بخرد و او را ستاره نمایش‌های خود کند. تنها چیزی که تمام این سالها در مورد مارلین برنزل عوض نشده این است که او هنوز هم یک آدم بی‌مغز است. اوه راد، خوشحالم اینجا هستی. تا آنجا که می توانستم سریع‌تر خود را رساندم. مارلا اصرار کرد که مرا برساند. راد بانی را در آغوش گرفت. چه شده؟ داینا پرسید. آنها به تو نگفتند؟ راد به طرف داینا چرخید. به وضوح از حضور او متعجب شده بود. کسی به من چیزی نگفته. تو اینجا چه کار میکنی؟ بانی توضیح داد. وقتی تو را پیدا نکردم با او تماس گرفتم. نمیفهمم. داینا توضیح داد. شاید بهتر باشد بنشینی. چی شده؟ بانی به آرامی گفت. جوان مرده. چی؟ راد برای اینکه نیفتد پشت صندلی را گرفت. او به قتل رسیده. چهره معمولا رنگ پریده راد بیرنگ تر شد. به قتل رسیده؟ امکان ندارد. چطوری؟ چه کسی این کار را کرده؟ به نظر می رسد با شلیک گلوله کشته شده. آنها نمی دانند چه کسی این کار را کرده. لحظه ای طول کشید تا راد بتواند کلمات او را درک کند. منظورش چیست که به نظر می رسد با گلوله کشته شده؟ تو اینها را از کجا می دانی؟ من آنجا بودم. من او را پیدا کردم. منظورت چیست که تو او را پیدا کردی؟ انعکاس شگفتی که در صدای راد بود تا حال رسید و توجه مارلین برنزل سابق را که توسط طرفدارانش محاصره شده بود جلب کرد. هیکلش را به سمت آنها چرخاند. بانی گفت: نمیخواهم او اینجا باشد. راد به سرعت به اتاق بیرونی رفت. دستش را روی شانه مارلا گذاشت و چیزی در گوشش نجوا کرد که بانی دید چشمانش سرشار از تعجب شد، اگرچه عضلات صورتش حرکتی نکرد. بانی فکر کرد که احتمالاً به خاطر جراحی‌های مختلف عضلاتش نمی‌توانند به هیچ وجه حرکت کنند. او خیلی جراحی پلاستیک کرده. مثل یک لحاف چلتکه است. دایانا زیر لبی زمزمه می‌کرد. مثل اینکه افکار او را منعکس کند. چانه‌اش خیلی تیز است. می‌تواند با صورتش کسی را زخمی کند. بانی مجبور شد لب پایینی‌اش را گاز بگیرد تا جلوی خنده‌اش گرفته شود. خنده‌ای که با آمدن مجدد راد به اتاق در گلویش خاموش شد. موهای راد در اواخر 20 سالگی شروع به سفید شدن کرده بود، ولی با این حال در 41 سالگی او را جوان‌تر نشان می‌داد. چشمان عمیق قهوه‌ای، دماغ بلند و آرواره مربع شکلش همگی به تشدید این حالت کمک می‌کردند. او پرسید: آیا بچه‌ها می‌دانند؟ بانی به طرف او رفت و دستانش را روی بازوان او گذاشت. هنوز نه. چه باید با آنها بگویم؟ سروان ماهانی با زور خودش را از میان جمعیت اطراف مارلا برنزل به داخل اتاق کوچک کشید و در را پشت سرش بست. شاید من بتوانم کمک کنم. من رندال ماهانی، رئیس بخش جنایی هستم. کاراگاه کریتیک و من همسر شما را تا اینجا همراهی کردیم. ممکن است به من بگویید دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ بانی حالتهای گوناگون شوهرش را موقع شنیدن اخبار مشاهده میکرد. شانه های پهنش با شنیدن اینکه همسر سابقش واقعا با شلیک گلوله کشته شده به پایین افتاد. دستان بزرگش با روشن شدن این حقیقت که بانی بدون اطلاع وی با جوان قرار ملاقات داشته است بی‌حس به طرف اینش افتاد. و وقتی فهمید که این بانی بوده است که به پلیس تلفن زده و سپس از همکاری بیشتر با آنها بدون حضور وکیلش سر باز زده، سرش به نشانه انکار به جلو و عقب تکان خورد. راد زمزمه کرد: آخر او یک وکیل تجاری لعنتی است. حتی تلاشی برای مخفی نمودن بی‌علاقگی آشکارش به دایانا نمی‌کرد. چرا با او تماس گرفتی؟ به خاطر اینکه تو را پیدا نکردم و نمی‌دانستم به چه کسی دیگری باید تلفن کنم. راد به طرف سروان ماهانی برگشت و با لحنی که بیشتر تأکید بود تا سوال گفت: مطمئنن شما به همسر من مظنون نیستید. ما فقط سعی می‌کنیم تا آنجا که ممکن است در این مرحله اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بانی متوجه لحن جدیدی در صحبت‌های پلیس شد، کنایه از یک توطئه. گویی چیزی که واقعا می‌خواست به شوهرش بگوید این بود: ما هر دو مرد هستیم، می‌دانیم اینجور چیزها چطور پیش می‌آید و اجازه نمی‌دهیم که احساسات ما بر ما غلبه کنند. حالا که شما اینجا هستید، شاید بتوانیم کمی پیشرفت کنیم. کاراگاه کریتیک در را باز کرد و داخل شد. همزمان سروان ماهانی پرسید: اشکالی ندارد چند سوال از شما بکنی؟ کاراگاه کریتیک زیر لبی گفت: عجب جمعیتی. به وضوح از برخورد کوتاهش با یک ستاره مشهور برافروخته شده بود. آقای ویلر، ایشان کاراگاه ناتالی کریتیک هستند. کاراگاه کریتیک سری تکان داد و ناخودآگاه عکس امضا شده مارلا برنزل را پشتش پنهان کرد. مثل اینکه شما کارگردان او هستید. من یکی از طرفداران پروپاگورس مارلا هستم. وانی پیش خود گفت: من هم توی یک دردسر بزرگ افتادم. دنیا توی یک دردسر بزرگ افتاده. راد با فروتنی تعریف او را پذیرفت. خوشحال میشم اگر بتوانم کمکی بکنم. سروان ماهانی پرسید: شما همسر سابق جوان ویلر هستید؟ بله. میتوانم بپرسم چند وقت با هم زندگی کردید؟ 9 سال. و چه موقع از هم جدا شدید؟ 7 سال پیش. بچه هم دارید؟ با نگاهش از بانی کمک خواست. 1 پسر و 1 دختر. بانی ادامه داد: سام 16 و لورن 14 سال است. راد به تایید سر تکان داد. همه به سروان ماهانی که این آخرین اطلاعات را یادداشت میکرد نگاه میکردند. آقای ویلر، آیا همسر شما دشمنی داشت که شما بشناسید؟ راد شانه‌ای بالا انداخت. خب، همسر سابق من خیلی خوش برخورد و معاشرتی نبود. دوستان زیادی نداشت. ولی دشمن فکر نمی کنم. آقای ویلر، آخرین باری که همسر سابقتان را دیدید کی بود؟ راد لحظه فکر کرد. احتمالاً کریسمس قبل، وقتی که چند هدیه برای بچه ها برده بودم. و آخرین باری که با تلفن با وی صحبت کردی؟ یادم نمیاد آخرین باری که تلفنی با او حرف زدیم کی بود. ولی بر اساس گفته های همسرتان، او اغلب با منزل شما تماس می گرفت. همسر سابق من یک الکلی بود سروان. راد طوری این را گفت که گویی توضیحی برای همه چیز است. آقای ویلر، آیا شما با همسر سابقتان رابطه خوبی داشتید؟ دایانا از آن طرف اتاق توصیه کرد. جواب نده. صدایش آرام ولی در این حال قدرتمند بود. این موضوع ارتباطی به قضیه ندارد. راد مختصراً به دایانا گفت: من هیچ مشکلی برای جواب به این سوال ندارم. نه، مسلماً ما رابطه خوبی نداشتیم. او خیلی عوضی بود. بانی شنید که دایانا زیر لبی گفت: جواب خوبی بود. خیلی هم یواش نگفت و دستانش را به علامت تسلیم به بالا برد. سروان ماهانی لبخند کمرنگی به لب آورد. طبق اظهارات همسرتان، همسر سابق شما صبح امروز به او تلفن کرد تا او را از خطری آگاه کند. آیا شما می دانید او به چه چیزی اشاره داشته؟ راد از همسرش پرسید: جان گفت تو در خطر هستی؟ صدایش سرشار از ناباوری و تعجب بود. دستانش را به طرف سرش برد و آنقدر پیشانیش را مالید تا قرمز شد. من هیچ اطلاعی ندارم که او راجع به چه صحبت می کرده. آقای ویلر، چه کسی از مرگ همسر سابقتان بهره می برد؟ راد آهسته نگاهش را از سروان ماهانی به همسرش معطوف کرد و سپس دوباره به طرف سروان برگشت. متوجه سوالتان نمی شوم. دایانا مجدداً دخالت کرد. توصیه می کنم پاسخ ندهی. راد با بی‌صبری پرسید: در مورد چه سوال می کنید؟ مشخص نبود که عصبانیتش متوجه پلیس است یا دایانا. آیا همسرش سابق شما تحت پوشش بیمه عمر بود؟ آیا وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده بود؟ نمی‌دانم وصیت‌نامه‌ای داشت یا نه. راد کلماتش را با دقت انتخاب می‌کرد. ولی می‌دانم که او بیمه عمر بود، چون طبق بخشی از توافق‌های طلاقمان من حق بیمه را پرداخت می‌کردم. و چه کسی در این بیمه نامه زینف بود؟ فرزندان ما و خود من. مبلغ بیمه نامه چه مقدار است؟ 250,000 دلار. خانه خیابان اکستر چه؟ به نام کیست؟ راد مکسی کرد و گلویش را صاف نمود. به نام هر دو ماست. در توافق نامه طلاق من ذکر شده مادام که بچه ها به مدرسه می روند، او می تواند در آن خانه زندگی کند و سپس باید آن را بفروشد و منافعش بین ما تقسیم می شود.